بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مباحث توحید به آخرین مرحله توحید و در این حال مهمترین مرحله توحید از سلسله مراتب توحید افعالی، یعنی توحید عبادی، توحید در عبادت رسید. بیگمان مهمترین مرحله توحیده، بیگمان مهمترین مرحله توحیده، یعنی یکتا پرستی. توحید در عبادت یعنی یکتا پرستی. اما کی ما نائل میشویم به یکتا پرستی؟ خوش مهمترین سواله. ما که همه داریم خدا رو میپرستیم دیگه، یعنی هممون داریم همینو میگیم دیگه، ولی یکتا پرستی کی تحقق پیدا میکنه؟ این یه بحث بسیار مهمه. با توجه به گرایش فطری که در بشر وجود داره و اون حس پرستشه، چرا حالا توحید در عبادت مهمترین بخش توحیده؟ ما از نظر فطری یک گرایشی داریم، یعنی از نظر درون یک گرایشی داریم، یه حسی داریم به نام حس پرستش. و وقت انبیا سلام الله علیهم اجمعین آمده ان این حس پرستش رو هدایت میکنن که شما چه کسی رو باید بپرستید. هیچ یک از تعالیم انبیایی نبوده که شما کسی را بپرستید، به ما نگفتن بپرستید. این حس پرستش از درون و به واسطه فطرت همراه ما بوده. ما همواره دنبال این هستیم که یه موجود برتر رو بپرستیم. اما اینکه این موجود برتر چه کسی است تا او را بپرستیم، همواره بحث بوده توش. اشتباه کردن، مسیر رو غلط رفتن. رضا انبیا آمدن تا این مسیر رو به ما به طور درست نشون بدن. به همین دلیلی که سرفصل دعوت همه انبیا توحید در عبادته. توحید در عبادت لازمه توحید ذاتی و صفاتی است. اینکه چرا آخر مطرح شده رو میخوایم بیان بکنیم. وقتی شما در مرتبه ذات یک حقیقتی رو اثبات کردید به نام واجب الوجود که باید باشه، و در مرتبه صفات این واجب الوجود رو واجد همه کمالات میدانید، آنگاه انبیا به ما میگن که تنها موجودی که شایسته پرستش همینه. همین حقیقتی است که در مرتبه توحید ذاتی و توحید صفاتی است. بنابراین توحید در عبادت لازمه توحید در ذات و توحید در صفاته. موجودی که واجد همه کمالات باید باشد، نمیشود نباشد، شایستگی پرستش و اون ارضا و اون در واقع نتیجه رساندن اون میل درونی که پرستش باشه رو داره. قبل از اینکه راجع به این مسئله صحبت بکنیم، آیاتش رو از قرآن مطرح بکنیم، آیات توحید در عبادت رو، تا بعد راجع به عبادت صحبت بکنیم که یه قدری با اون کاری که ما میکنیم متفاوته. ببینیم مثلا عبادت کی تحقق پیدا میکنه و چرا اصلا باید باشه. آیاتی که در این زمینه وجود دارد، یکی در سوره مبارکه نحل آیه 25، ببخشید نحل آیه 36، و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی فرستاده ای را مبعوث کردیم. از طرف خودمون کسی رو مبعوث کرد در هر امتی، هر جا که امته، هر جا که اجتماعه. خب دستور العمل اینها چی بود؟ ان اعبد الله، این که خدا الله را بپرستید، وجتنب طاغوت و از طاغوت اجتناب کنید، پرهیز کنید. سر لوحه دستورات همه انبیا نماز نیست، روزه نیست، حجاب نیست، در دایره شریعت و احکام چیزی که ثابت بوده بین همه ادیان، یکی بحث حرمت دروغه، یکی بحث حرمت روابط نامشروعه، یکی هم بحث حرمت شرابه. این در همه ادیان مشترک بوده. اما مثلا این که حالا یک مرد میتواند با دو خواهر ازدواج بکند یا نه، کمون که حالا به مناسبت که این سریال یوسف داره پخش میشه، شاید یکی از مشکلات مردم شده اینو با دوتا خواهر، مثلا یه پیغمبر خدا با دوتا خواهر. خب حرمت ازدواج با دو خواهر حرمت ذاتی که نیستش که، این ممکن است که در شریعت جناب یوسف علیه السلام مشکلی نداشته باشه، ولی در شریعت اسلام است که حرمت داره. پس ببینیم که در حوزه احکام مشترکن بعضی چیزا رو، اون چیزی که قطعا مشترکه سه قاعده است، همین سه طوری که عرض کردیم: حرمت و دروغ در همه ادیان، حرمت روابط نامشروع و حرمت شراب. اما بعضی از احکام دیگه مثل نماز خوندن، روزه گرفتن یا مثلا این گونه امور در همه ادیان نبوده. و در حوزه اعتقادات اون چیزی که ثابت است و در همه ادیان بوده، توحید در عبادت پرستش. آیه دوم سوره مبارکه انبیا 25: و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه. انبیا قبل از دوره هر کدومشون که فرستادیم بهشون این رو گفتیم: انه لا اله الا انا، معبودی جز من نیست، فعبدونه، پس مرا بپرستید، امر بپرستش میکنن. آیه سوم سوره مبارکه اعراف 59: لقد ارسلنا نوحا الى قومه. حالا انبیا رو به طور اختصاصی جناب نوح هم دستور عملش بیان میکنه. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ما وقتی نوح رو هم به جامعهش فرستادیم، 950 سال آدم فقط یه حرف بزنه: اعبد الله، فقط الله رو بپرستید. و بعد 86 نفر سوار کشتی بشن، چقدر آدم باید دل سرد بشه. و این انبیا چقدر صبور بودن، چقدر صبور بودن. یا قوم اعبد الله ما لکم من اله غیره، شما معبودی غیر از الله ندارید، اصلا نیست برای شما، واقعیت نداره. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. در سوره مبارکه توبه آیه 31 چهارمین آیه است: و ما امرو و ما مأمور نشدیم، یعنی ما طایفه انبیا، الا لیعبدو الها واحدا لا اله الا هو سبحانه و اما یشرکون. باز همینجا به توحید در چی اشاره داره میکنه؟ توحید در عبادت. در سوره مبارکه انعام آیه 56: قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله ولا اتبع اهواءکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین. انی نهیت، نه شدم از اینکه بپرستم غیر از خدا الله کسی را، منهی پرستش غیر از الله. باز دعوت به چی هستش؟ باز دعوت به پرستش الله هست، یعنی توحید در عبادت. آیه 6 سوره مبارکه هجر 99: و عبد ربک حتی یعطیک الیقین. تا دم مرگ این توحید در عبادت وجود داره، بپرست خدایت را تا یقین به تو برسد. یقین در اینجا چی هستش آقا؟ مراد مرگه. این زبان قرآنه، این رو باید یاد بگیری که اینجا یقین به معنای چرا باید به مرگ در واقع تعبیر بشه، چرا باید به مرگ تطبیق بشه. اینجا واژه یقینه. یقین به مرگ چی کار داره؟ ادبیات قرآن است که با همه چی متفاوته. درس اون آیه شریفه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رسول خدا برای شما اقتدا کردن وجود دارد، اون هم اقتدا کردن نیکو، وقت می‌فرماید به این که وسط شرط داره برای کسانی که بل آمن بالله والیوم الاخر ولقد ذکر الله چی؟ کثیرن، کسی که خدا رو زیاد یاد میکنه. کثیر در لغت یعنی زیاد، ولی در ادبیات قرآن یعنی چی؟ نمیشه. این تفاوت ها رو باید یاد بگیرید که چرا در قرآن این کثیر به این معنا آمده میشه، آمده است. اون دوره‌ای که ما ضرورتش رو احساس کردیم که در کنار بحث‌های قرآنی اتفاق بیفته، به خاطر اینکه ادبیات قرآن متفاوته، بنابراین آشنایی با زبان قرآن و با زبان حدیث لازمه. در سوره در هفتمین آیه سوره مبارکه بینه 5، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. به اونها دستوری داده نشده بود مگر اینکه خدا را از روی اخلاص بپرستند. پرستش الله، هر جا پرستش هست الله. سوره مبارکه مریم 36 آیه 8، ان الله ربی و ربکم فعبدوه. توحید در ربوبیت اثبات میکنه، میگه حالا این که هم رب منه هم رب شما هست، پس او رو بپرستید. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 56 نهمین آیه، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه، زمین من وسیعه، فایای فعبدون، زمین من وسیع است، تنها منو بپرستید. یعنی اگه در جایی گیر کردی که گناه دارن میکنن، نشو هم رنگ جماعت تا رسوا نشوی، چون رنگ جماعت همواره رنگ مناسب نیست. خب این باید یاد بگیریم، منطق قرآن منطق دموکراسی نیست، در این حال که مهد آزادی قرآن، در این حال که مهد آزادی قرآن. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شون. میگه نه بابا جون، دیدی اینجا دارن گناه میکنن، برو. کجا برو؟ خب برو یک سرزمینی که ممکنه که از زمینی که تو دلی های زندگی میکنی از نظر امکانات یه خود پایین تر باشه، به روستاهای اطراف پناه ببر. اینو بهش میگن هجرت. چرا؟ چون سفر ترک منزل است برای رضای خدا. اما وقتی از اینجا میری به یه جای بالاتر، اینو بهش میگن چی؟ مهاجرت، یعنی ترک منزل برای رسیدن به دنیای بهتر. پس بین هجرت و مهاجرت چی هستش؟ یکیش انسانیست، دینیست، هجرت. یکیش هم دینیست. حالا نمیخوام بگم غلطه، چون ممکن است که بعضی بهشو بر بخوره، نمیخوام بگم غلطه، ولی دینیست. حالا دیگه شما یه چیزی که دینی نباشه دینی نیست، حالا هرچی دیگه هست. من بخوام از کدم تقبیح نمی کنم، هرگز تقبیح نمی کنم، فعله یه ادهیه. هر کسی هم که هر کاری میکنه بر اساس جهان بینیش میکنه، در حوزه فکرش این کار انجام میده. این حوزه فکر اهمیت داره که کی فکر آدم رو بسازه. دهم سوره مبارکه نور آیه 55، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين امنوا منكم، البته این آیه مستقیم اشاره به توحید عبادی نداره، بلکه و اون عمل و صالحاتش از توش این معنا در میاد. در سوره مبارکه آل عمران 80 11 آیه است، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا ای امرکم بالکفر بعد از کنتم مسلمون. باز مقام تسلیم، یعنی تسلیم در مقام عبودی. و ولله یسجد من فی السماوات والارض، و برای خدا سجده میکند در آسمان ها و زمین هر موجودی که هست، هر موجود من فی السماوات، من دلالت بر موجود چی میکنه؟ بله زی شعور میکند. هر موجود زی شعوری که در آسمان ها و زمین از برای خدا سجده میکنه. سجده در واقع یکی از مصادیق توحید در چیه؟ توحید در عبودیت هست. ما 12 آیه انتخاب کردیم و بیان کردیم. پس توحید در عبودیت سرفست تمام انبیا است. اون چیزی که برای ما اهمیت داشت بود که انبیاء گذشتن به همین مسئله چی داشتن؟ مأموریت داشتن. امتشون رو هدایت کنن به پرستش به سوی الله. حالا بریم ببینیم که اصلا عبادت یعنی چی؟ توحید در عبادت یعنی چی؟ این یه بحث مهمه که یکی از ریشه های اختلاف با برخی از گروه های انحرافی اسلامی هم هست. این گروه های تندرو اعتقادی و افراطی که در جهان اسلام بروز زور پیدا کردن و دارای یک نحوه جمود فکری هستند که همین وهابیت باشن، اینا شیعیان رو به خصوص خیلی در مسئله توحید در عبودیت و توحید در عبادت دوچار در واقع چیکار میکنن؟ از این ناحیه اونها رو دوچار شرک میدانن. غالبا اونها یکی از مهمترین حربه هایی که دارن حربه شرکه. اونها شیعیان رافضیان رو مشرک میدونن. دلیل عمدش اینه که توحید در عبودیت براشون به معنای واقع حل نشده. نمیدونن که توحید در ربوبیت اصلا به چه معنی هست. حالا ما توحید در عبودیت، حالا ما ببینیم که این اصلا توحید در عبادت به چه معنی هست. عبادت از واژه عبد، در واژه عبادت عبد خوابیده، از رکشی عبد در واقع اتخاذ شد. عبدم که به معنای چیه؟ بنده است. حالا صاحبان لغت مثل لسان العرب و کتاب العین اینها میگن که بند به دو شکله، گاه به هر انسان چه آزاد باشد چه برده باشد میگن بنده، گاه به اون انسانهایی در اثر خرید و فروش یه رقیتی پیدا میکنه به اونها میگن بند. پس هر دو رو میگن چی؟ بنده. پس ما توحید در عبادت رو که داریم میگیم پیرامون اونهایی که واسطه خرید و فروش در واقع بندگی پیدا میکنن، طوق بندگی به گردنشون میفته صحبت نمیکنیم. ما راجع به هر انسانی داریم صحبت میکنیم، چه حر باشد چه اون بحث بردگی را داشته باشد، ما راجع به این مطلق موجود در انسان داریم صحبت. بعد میگن که بنده به 4 شکل بروز داره. یکیش این است که به صورت خرید و فروش به دست میان. این بحث خرید و فروش بردگان تقریبا یک شغل دائره در بین تمام جوامع بوده، حتی در جامعه که پیغمبر ما رشد کرده و ظهور و بروز پیدا کرده بحث بردگی بوده. اسلام کاری رو که با بردگی کرد این بود که بردگان رو در مرور زمان از طوق رقیت آزاد کرد، بدون اینکه قطره خون از دماغ احدی خارج بشود. در این حال این نیروهای مستضعف در پناه اسلام، در پناه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رشد فکری پیدا می‌کردند، توانمندی پیدا می‌کردند و بعد به آزادی خودشون میرسیدن. اگر امامان ما برده ایران میخریدن، از قبل او تجارت نمیکردن. اون برده ای که خریداری میشد در پناه امام علیه السلام به عالی ترین مراتب رشد و ترقی میرسید، میشد قنبر، میشد جام. اینا کسانی بودن که در پناه ائمه ما بودن و در عالی ترین مراتب بودن. داستان برده حضرت زین العابدین علیه السلام در اون مقطعی که خوشسالی در مدینه بود همه دعا کردن مستجاب نشد، اما یک برده سیاه پوست معاذب جبل میگه من دقت میکنم اینم این حال خوشی داره، خیلی حالش خوبه، دنبالش گرفتم اینم دیده چی کار میکنه. خلاصه سر به زمین گذاشت و وقتی بلند شد دید که باران شدید داره میاد. همینه، همینو من باید ببینم کیه. دنبالش رو گرفت، دید که این در خانه حضرت زین العابدین داره میره. آمد محضر حضرت امام زین العابدین، به حضرت عرض کرد آقا من امروز جریان رو از یکی از بردگان و خدمتکاران شما دیدم، من وادار کرده که بیام اون رو از شما بخرم. حضرت همه ما برده فروش نیستیم، ولی من اون رو برای رضا خدا به تو هدیه میکنم. همه خدمه رو جمع کردن، این هرچه نگاه کردید که نه مطلوبش بین اینها نیست. گفتش که آقا نه این که من بخوام جنیس. حضرت فرمود به اون سردستشو که ما کس دیگه برمون، آقا کسی هست توی استبل شما کار میکنه، اونم وردار بیارید. اون اجنو بردن با همینه. من اینو میخوام، من این رو میخوام نه برای که بیاد به من خدمت کنه، بلکه من این رو بگیرم من به او خدمت کنم. این برده سیاه گفتش که چرا بخوای فاصله بین من و مولایم ایجاد کنی؟ گفت من این رو چیزی رو در تو دیدم که فقط در این خانه پیدا میشه. گفت چی از من دیدی؟ گفت من دیدم که تو سر به سجده گذاشتی و وقتی بلند کردی باران آمد. بعد سرشو بالا کرد که خدایا بین من و تو نامحرم نبود، الان نامحرم پیدا شده، دیگه نمیخوام زنده باشم، مرد. این تخونه زین العابدین علیه السلام به اینجا میرسه و نه در جای دیگر. بنا اهل بیت این بود که اینها رو پناه میدادن، از استضعاف فکری خارجشون میکردن، دارای ارتقاء مقامشون میکردن، رشدشون میدادن، پرشون میدادن، قنبر درست میکردن، فزه درست میکردن. نه قدرت این چنینی دارن. برابر این یه بخشی از برده، یعنی اونها که واسطه خرید و فروش بهشون عبد میگن، اینا ها عبد. یه بخشی از بندگان، عبد به معنای بنده، مخلوق، بر مخلوقی هم میگن چی؟ با عبد. گاهی اوقات عبد اسراف مصرف میشود، استعمال میشود به معنای بردگان است در اثر خرید و فروش. گاهی واژه عبد استفاده میشود به عنوان کل مخلوق، هر مخلوقی فارغ از این که رقیت دارد یا رقیت ندارد، هر مخلوق میگن، فارغ از این که دین دارد یا دین ندارد، هر مخلوق میگم. یه موقع هم هستش که عبد به کار برده میشود، واژه عبد به کار برده میشود برای هر موجودی که خدمت گذاره، کار میکنه. اینا خودشون به دو گروه تقسیم میشن، یه گروهشون عباد الرحمن هستن، بندگان خدا هستن که در خدمت گذاری حضرت حق مشغولن، یه دیشون هم عباد و دنیا هستن، عبید و دنیا، کسانی هستن که اشتغال به خدمت گذاری به چی دارن؟ دنیا. در مسلک سلوک و عرفان نه عملی، دنیا یعنی هر چیزی غیر از خدا. وقت این دنیا میشه مثلا فرض کنید عبد الدنیا بودن، عبد الدینار میتونه باشه، عبد النساء میتونه باشه، عبد عرض به حضورتون که جاه میتونه باشه، عبد الشهره میتونه باشه، بدتر از همه عبد الشیطان، چون هر چیزی غیر از خدا رو تعبیر میکنن بهش یا دنیا، هر چیزی. و اگر دنیا برای خدا باشه به اون دیگه دنیا نمیگن، یعنی دنیای مذموم نیست. بنابراین واژه عبادت مشتق از عبد، درش یک نحوه عبد خابیده، و عبد به چهار گروه در واقع چی می شود؟ اطلاق می شود. اونهایی که در پی رقیت به دست میان، اونهایی که بهشون میگن مخلوق، اونهایی که خدمت گذار هستن، یا عباد الرحمن هستن یا عبید و دنیا هستن. اما حالا ببینیم که واژه عبادت به چه معنی؟ در فرهنگ های لغت عرب گاهی اوقات وقتی واژه عبادت مطرح میشه میگن مراد خضوع و اظهار تذلل، ذلت، خاری، کوچک شمردن. خب اگر ما بگیم عبادت به معنای خضوع و به معنای تذلل، کوچک قرار دادن خود، خار قرار دادن خود، اگر بگیم این عبادت معناش اینه، خب بر این اساس عبادت یعنی خود را در مقابل موجود دیگری خاضع، پست و کوچک قرار داد. اگر معنا این باشه، وقت این معنا عام‌تر از اون چیزیست که ما میخوایم. اون معنای توحید در عبادتی که ما میگیم خیلی از این خاص‌تره. اینجا هر اظهار کوچکی، هر اظهار تذلل، هر اظهار خضوعی رو میگن چی؟ عبادت. چرا؟ چون در لغت به این معنا آوردنش. ولی از اون معنایی که ما میخواهیم و ما دنبالش هستیم عام‌تره. اونجا یک ویژگی‌هایی داره. ما هر نوع تذللی رو عبادت نمیگیم، ما هر خضوعی رو عبادت نمیگیم، ولی بر اساس این فرهنگ‌های لغت، این دسته از لغت‌ها، هر اظهاره. خب این غلطه. چرا؟ ببینید، حکم عقل، به حکم عقل، عقل عملی، ما مجبوریم نسبت به عده‌ای چکار بکنیم؟ خضوع داشته باشیم، فروتنی داشته باشیم، خاری داشته باشیم، خودمون کوچک بشماریم در مقابل معلم. وظیفه است. عقل قبیح میدونه که کسی در مقابل معلم سرکش باشه، این حکم عقله. در مقابل پدر و مادر، این حکم عقله. گاهی اوقات شرع هم ما رو در مقابل موجوداتی میگه که خضوع بکنی، تذلل بکنی. اگر هر اظهار خضوع و تذللی به معنای عبادت باشه، لازمش این است که عقل ما و شرع مقدس در بعضی از آیات ما را دعوت به چی کردن؟ دعوت به شرک کردن. آیه را توجه بفرمایید. در سوره مبارکه اسراء آیه 24 دستور می‌دهد در مقابل پدر و مادر چجوری باشید. وخفز لهما جناح الذل من الرحمه، از سر مهربانی و شفقت بالهای فروتنی را زیر پای اونها شکار کن، بگستران. وخفز لهما جناح الذل، ذلت، خاری، کوچکی. و قل رب ارحمهما، و از خداوند برای اونها طلب رحمت بکن. بگو کما ربیانی صغیرا، تو آن دو را رحمت کن چنان که اونها مرا در کودکی شکار کردن، پرورش دادن. اگر بر اساس این کتابهای لغت عبادت به معنای اظهار خضوع و ذلت و خاری باشد، پس قرآن کریم در مقابل پدر و مادر ما را دعوت به جناح الذل کرده، یعنی قرآن کریم ما را دعوت به چی کرده؟ دعوت به بله؟ در حالی که قرآن اعوذ بالله ساحتش مقدس از این معناست که کسی را به ضلالت و گمراهی بکشاند. پس هر اظهار خضوع و خشوعی عبادت نیز ممکن است کتاب‌های لغت این معنا باشد. و عقل ما وقتی در مقابل معلم قرار می‌گیرد، عقل کل وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام بود. من علمنی قد بله سیرن، حالا این یه قطعه بود که مربوط به استاد ما میشد، نمیگفت، تیکش رو سانسور میکرد. من علمنی حرفا قد سیرنی، یعنی در این حد نسبت به استاد باید تواضع کرد. اگر کسی یک کلمه از کسی یاد بگیرد، شایسته است که عبد او بشود. یعنی اظهار خضوع، تذلل و خاری نسبت به استاد داشته باشه. حالا که الان حتی بساطش گذشته از این حرفا، نه تو دانشگاهش خریدار داره نه تو مدارسش خریدان، ماشاءالله همه سوارن، اونایی که پیاده هستن بنده خدا ها معلم ها. والا خدا ما که در دوران ما که این حرفا نبود، چون میترسیدیم، یعنی ما ها یک حیایی داشتیم یا حجبی داشتیم، ولی ماشاءالله الان اصلا کسی به کسی نیست. ولی بابام بالاخره این بنده خدا استاده ادبیات بوده، فیزیکی، من نمیدونم. پس نمیتوانیم بر اساس کتاب لغت هر نوع اظهار خضوع و خشوعی رو چکار بکنیم؟ بله عبادت بدونیم. برخی از صاحبان لغت میگن که عبادت میدونی به چه معناییه، یه معنی خاصتری رو مطرح میکنن، میگن که میدونی عبادت به چه معناییه؟ عبادت حد اعلای خضوعه، معنی خیلی بالا، معنی خیلی تواضع، خیلی فروتنی، حد اعلا. یه کسی بود شیرین عقل بود، آره گاهی میومد مسجد ما، یالا اینا هم کم شدن تعدادشون. میدونید که چرا شیرین عقلا میان مسجد دیگه؟ چون اینا تو جامعه جایی ندارن، اینا کسی کارشون تو جامعه راشون نمیدن، اینا بنده خدا پناهشون مسجد و اون محافل دینی. حالا این هم میومد گاهی، بعد میگفتش به این که الله اکبر یعنی چی؟ اصلا الله اکبر قبول نداشت، گفت الله اکبر خوب نیست، چون خدا به دلیل این که خدا خیلی فروتنه، هیچ وقت نمیگه نه هر بزرگتر، میگه من کوچیک بنده هم هستم. الله اصغر رو قبول. حالا اونم یه حرف رو میزده. ولی حد اعلای ابو، حد اعلای خضوع و تذلل رو بهش میگن چی؟ از بزرگ عبودیت. اینو یه عده از اهل لغت میگن، ولی این هم معنای درستی نیست. حد اعلای از خضوع هم نمیتواند به معنای عبادت باشه، که اگر این هم باشه باز شک در میاد. دو مورد در میاریم از قرآن کریم. ببینید کسی بخواد در مقابل کسی فروتنی بکنه، یکی از راهاش در مقابلش تعظیم بکنه. تعظیم کردن در مقابل افراد میشه فروتنی دیگه، نیست؟ اینا دیگه تعاملات عرفیه دیگه، حالا با تردید نگاه نکنید بهش. تعاملات عرفیه که بخوان در مقابل کسی فروتنی بکنن، حالا اگه نظامی باشه مثلا دستش میبره بالا، ولی حالا اگه غیر نظامی باشه بخواد اونجوری احترام و خضوعش رو نشون میده، ولی حالا اگه غیر نظامی باشه مثلا دستش میذاره سینه‌اش، بعد یا مثلا تعظیم میکنه، دیگه اعلای از این دست بالا آوردن و رو سینه گذاشتن و خم شدن سجده کردنه دیگه. وقتی سجده میکنه میشه حد اعلای خضوع، دیگه من خاکم، این که سجده میکنه یعنی من خاکم، خاکم که خاکسارم. حالا این حد اعلا که حد اعلای خضوع یعنی عبادت، خب این عبادت نیست، در دو جا معلوم که عبادت نیست، چون قرآن کریم دستور داده این کارو بکنی. یکیش دستوری مبارکه بقره آیه 34 و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنین. سجده حد اعلای خضوع هست یا نیست؟ وقت این میشه برای عبادت؟ وقت عبادت در مقابل آدم، آنگاه خدا این حرفو بزنه که اصلا معنا ندارد که. پس سجده کردن درسته که حد اعلای خضوعه، اما معنای عبادت نیست. یا در داستان وجود نازنین جناب یوسف علیه السلام در سوره مبارکه یوسف آیه 100 و رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرش را بر تخت نشانید و خروا له سجدا، پدر و مادر و بقیه برادران در مقابل او سجده کردند. وجود نازنین یوسف که خدا نیست، سجده کردن هم حد اعلای خضوعه، این کار هم منهی نیست، چون قرآن کریم مطرحش کرده، نگفته عجب کار بدی کرده یوسف که اونها رو نهی نکرده، و چه کار بدی کرده یعقوب که در مقابل یوسف سجده کرده. این عمل رو بدون این که بخواد نسبت بهش عکس العمل منفی داشته باشه تاییدش کرده، و بنابراین اظهار اعلای خضوع هم که سجده باشد معنای عبودیت نیست. این هازا فراق نیست بین ما وهابیت. وهابیت به ما میگن شما وقتی میروید در مقابل علی ابن بوسر رضا که خدا نصیب هممون بکنه در ماه مبارک رجب، البته بین جمعه تا مثلا بس کنید ساعت درس ما، اگر خدا نصیب بکند ما میریم عتب بوسی حضرت رضا علیه السلام، خم میشیم میبوسیم میریم، ولی این بوسیدن خروله سجده است، آن معنای عبادت نیست، شرک نیست، چون ما از این معنا رو معنای عبادت نمیدونیم. توحید در عبادت فراتر از این حرف هاست. این معنای دوم عبادت خاص‌تر از معنای اول، چون معنای اول گفت هر نوع اظهار خضوعی تذلل و خاری و کوچک بودن گفتیم مشکل داره، خیلی عامه، خیلی وسیع، خیلی بی‌قید و شرطه. بعد معنای دوم رو گفتیم نه هر نوع، نه حد اعلا. وقت حد اعلا یه بروزی داره، مثلا مثل سجده کردن، مثل تعظیم کردن، گفتیم این هم به معنای توی در عبادت، اصلا عبادت این معناش نیست. خب این نسبت به معنای اول خاص‌تره چون حد اعلاست، اما نسبت به اون چیزی که ما باز می‌خوایم بیانش بکنیم معنای توحید در عبادت و ما اون رو عبادت می‌دونیمش، یعنی قرآن اون رو عبادتش می‌دونه، نه که من اون رو عبادت دارم، قرآن اون رو عبادت می‌داند، اون یه معنای دیگه است. این نسبت به او عامه، گرچه نسبت به معنای اول چی است؟ چه خاص‌تر هستش، یعنی یه قید بیشتری داره، میگه حد اعلای خضوع. خب حالا معنای توی در عبادت رو به ما بگید، بالاخره باب کاری که داریم میکنیم اصلا تا حالا اصلا خدا رو بندگی کردیم یا نکردیم؟ من عذر میخوام که گاهی به حقایق دست میزنم، کارش هم نمیشه گه چیکار میشه گه. ببینید با توجه به موارد کاربرد واژه عبادت روشن می‌گردد که عبادت آن گونه خضوع و اظهار کوچکی و ذلتی است که با یک اعتقاد همراه باشد. این اعتقاد اگر بود اون میشه عبادت. اعتقاد به این که موجودی که در برابر او اظهار خضوع میکنیم شایسته الوهیت است. ها فهمیدی فرق عبادت من و تو با امیرالمومنین چیه؟ یه عده خدا را میپرستن شوقاً للجنه، یه عده خدا را میپرستن خوفاً من النار. آقای ما میفرماید من تو را میپرستم وجد تو که اهلا للعباده، تو شایسته پرستشی. عبادت تواضعی که همراه با این اعتقاد باشد، آقا این تواضعی که من دارم در مقابل تو میکنم چون تو شایسته من هستی، چرا که چرا شایسته ای، چرا که آفریدگار هستی هستی، یا دست کم تدبیر و امور همه یا بخشی از عالم را به عهده داری. توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، لازمه تمام موارد در توحید میشه توحید در چه ها؟ عبادت. تا شما در اونجاها به حقیقت نرسیده باشید خدا را شایسته پرستش نمیدن. شما نمیدانید، من به خودم هم بیام وسط که فکر نکنید که مثلا آقا من فقط دارم حکم دیگران رو صادر میکنم. همه مشکلات ما تو توحیده، همه مشکلات ما آنچنان که شایسته و بایسته از خدا را نمیشناسیم. ما او رو نه در توحید ربوبیت قرارش دادیم، نه در توحید در خالقیت قرارش دادیم. ما در توحید در خالقیت بسیار 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 ضعیف هستیم. ما نه در تولید توکل، در تولید خالقیت ما منشه تمام تحولات رو در واقع دستاوردها رو علوم میدانیم. خصوصا در این مسئله کسانی که در رشته پزشکی و در واقع پیرامون پزشکی هستن، اونا بیشتر دچار این در واقع مهلکه میشن. در تولید در خالقیت، در رشته های دیگه توحید در توکل، توحید در رجا، توحید در محبت و از همه آقاتر و مهمتر و توحید در ربوبیت، تدبیر همه نظام خلقت به دست کیه واقعا؟ اگر یک برگی از برگی از درخت جدا نمی شود الا به اذن الله، اذن خدا مترتب بر مشیت خداست، مشیت خدا منبعث از حکمت خداست. یعنی این برگ که الان افتاد همینجوری نگاهش نکن، حکمتی تعلق گرفته که افتاده. کی اینجوری نگاه میکنه؟ در آسانترین مسائل، نه در مسائل پیچیده انسانی. اما یه برگ افتاد دیگه، یه برگ افتاد دیگه. ولی اگر یه برگ هم میفتد مگر به اذن، نمیفتد مگر به اذن الله، خب اذن مترتب بر مشیت، مترتب بر علم، علم منبعث از حکمت، یعنی از باب حکمت. ما چقدر زندگیمون بر اساس حکمت خدا ترسیم میکنیم؟ مخلص کلامی چی؟ به خاطر همینه به ما میگن بابا اصل مشکل شما مردم چیه؟ بله؟ خداست. اصل مشکل تو خداست. اونجور که شایسته و بایسته هست خدا تو زندگیاتون نیست. خب یا دست کم، البته که داریم میگیم ما همه امور رو مدبرش خدا میدانیم، در توحید در ربوبیت استفاده کردیم دیگه، اینجور نیست که دست کم بخشی از امور، مگه میشه غیر از خدا کسی دیگه هم باشه؟ چرا نمیتونه باشه؟ چون اون کسی که بخواد باشه یا باید واجب الوجود باشه یا باید ممکن الوجود باشه. واجب الوجود باشه میشه تعدد، در توحید ذاتی مشکل داره. ممکن الوجود باشه که از شایستگی معنا نداره، ممکن الوجود محتاج است به علتش. خب علتش کیه؟ خودش که نمیتونه علت خودش باشه، باید یه واجب دیگه باشه. خب واجب دیگه میشه تعدد در واجب، توحید در ذاتی رو مشکل ایجاد می‌کنه. نه نه، همه رو با هم دوره کنه تو ذهن مبارکتون. تدبیر امور همه یا بخشی از عالم را به عهده داره و میتواند مبدا کارهای خدایی مانند احیا، اماته، احیا یعنی زنده کردن، اماته میراندن، مغفرت بخشش گناهان، رزق روزی دادن و و و و و به صورت مستقل و بی‌نیاز از مدد غیر گردد. ما باید اعتقاد داشته باشیم که آقا اون کسی رو که داریم در مقابلش خضوع میکنیم شایسته این خضوع هست، شایسته این الوهیت و پرستش هست. چرا شایسته است؟ چون توحید در ربوبیت دارد، چون توحید در رزاقیت دارد، چون توحید در توکل دارد، چون توحید در رجا دارد، چون توحید در محبت دارد. تمام مراتب توحید رو باید تو ذهنت بیاری. به عبارت دیگر، حقیقت عبادت آن است که انسان در مقابل موجودی که برای آن اوصاف خدایی قائل است. ما اگر در مقابل حضرت علی ابن موسی رضا سر به زمین میگذاریم، اوصاف خدایی براش قائل نیستیم، بنابراین عبادت نمیشود. اظهار بندگی و خضوع کنند برای آن اوصاف خدایی. به عبارت دیگر، حقیقت عبادت آن است که انسان در مقابل موجودی که برای آن اوصاف خدایی قائل است، اظهار بندگی و خضوع کند و سر به آستان او بساید. اما اگر خضوع انسان در برابر موجود دیگر با چنین اعتقادی همراه نباشد، عنوان عبادت و پرستش بر آن صدق نمی کند. پس معیار و ملاک توحید در عبادت این است که تو شایسته این خضوع و پرستش هستی. او وقت چرا شایسته هستی؟ توحید دار، انواع توحید ها باید حل بشه. عبادت یعنی اظهار نهایت خضوع و ذلت در برابر خدا، همراه با منزه دانستن حضرت حق از تمام نقایص و واجد تمام کمالات دانستن او، اطاعت و فرمان برداری از خدا نتیجه و لازمه چنین خضوعیه. پس اگر ما خدا را شایسته بدانیم، از او چکار بکنیم؟ اطاعت بکنیم و او را چه بکنیم؟ میپرستیم. اگر خدا را اطاعت نمی کنیم، یعنی توحید در اطاعت نداریم. اگر ما او را نمی پرستیم، یعنی توحید در عبادت نداریم، به خاطر اینکه او را شایسته الوهیت نمی دانیم، یعنی توحید در الوهیت نداریم. و همین دلیلی که به ما میگن همه مشکلات شما انسانها در زمینه چیه؟ توحید. توحیدتون حل کنید، توحیدتون حل کنید، مشکلات توحید حل بکنید. خب این عبادت، حالا حقیقت این عبادت چیه؟ این عبادت یه حقیقت داره، یه لوازم داره، یه اصل داره. ما حتی خود عبادت رو تعیین کنیم، حالا حقیقتش چیه؟ حقیقت عبادت چیه؟ اون چیزی که بخواستم بگم و خیلی هم مهمه همینه، ما اگر هم خدا را بپرستیم و هرگز به مراتب حقیقت عبادت و بندگی نمیرسیم. چرا؟ حقیقت عبادت یعنی توجه قلب به خدا، القلب حرم الله. اصلا این بعد در بنده به عنوان یک انسان زنده هست یا نه؟ من از درون به خدا راه دارم یا ندارم؟ خدایی ما با خدا زمانی کار داریم که مشکل داریم. قربونت برم، بده که گرفتارم. خدایی غیر از این چیز دیگه هم هست؟ ما با امام رضا زمانی کار داریم، بده که کار داریم، خیلی گرفتار. خب این که شایستگی نیست، که این منفعت طلبیه. امام رضا چون حاجت میده، چون آقای خوبیه، منم خیلی عاشقشم. حالا همه امام رضا هم حاجت نده، این چه امام رضاییه؟ غیر از اینه؟ همین دیگه. دیگه چرا با خودمون رو دروازه داشته باشیم؟ صادق باشیم، همون که هستی ما بینیم خوبه، میپذیرن، تغییر پیدا میکنیم. ولی حتی مادامی که عدا در بیاره میگه خب میداره عدا در میاره، بزرع خودش شد. توجه قلب خدا توأم با احساس فقر، یا ایها الناس انتم البحر. اصلا همه حقیقت قرآن همینه، شما هیچی نیستین. با قلب بگم من هیچی نیستم. بعد بعضی از بزرگان که اهل منبر بودن صحبت میکرد، مثلا فسکو در روایت بود و تویی مردم هم نمیده تویی یعنی چی؟ تویی از 3 دقیقه 4 دقیقه تویی، من فقیرم، انتم الفقراء الله، تویی بود بین برسیم. اما نه در حاجت خواستن، اما نه در رفع سختی ها، در همه امور شون توجه قلب به خدا توأم با احساس فقر، فقر خیش و غنای او، همراه با خضوع و تذلل و کوچکی نبودن در پیشگاه. پس کوچکی با صفت خدایی، یعنی کسی که خداست. و وقت چه کسی خداست؟ من فقیر به سوی او هستم، من نیازمند به سوی او هستم در همهشون. خب این توجه قلبی در اکثر اعمال نیست. اعمال عبادی ما عبادتن بالعرض، بالعرض و بران که عبادت محسوب بشن که میزان میخواد، یه ملاک میخواد. نماز من، حالا با اقسام عبادت رو خواهیم گفت، عبادت در چه حوزه هایی تحقق پیدا میکنم، میشه جلسه بعد بحث فرمان، یعنی واقع عالم آرایی خواهد بود اون بحث. و اگر کسی اون بحثا در بحثای سلوکی ادامه بده به نتیجه برسه. ما تفسیر داریم، ما داریم خداشناسی میگیم. اعمال عبادی، عبادت بلا عرص، برای که عبادت واقعی حساب بشن یه ملاک میخواد. ملاکش چیه؟ ملاک میخواد، ملاکش اینو که حقیقت داشته باشن. واقع حقیقتش چیه؟ حقیقت عبادت یعنی توجه قلب، توجه قلب. انسان اون عملی رو که انجام میده اون عمل برخوردار باشد از توجه چی؟ قلبی. و اگر این نباشد اون عمل صرفا یک مشغولیته. ما در طول چند سال عمرمون اعمال عبادی رو انجام بدیم ولی مشغولیم، نه اینکه یک عبادت مقبول داشته باشیم. عبادت مقبول اون عملی است که همراه با توجه قلبی باشد. توجه قلبی. پس ما یک مشغولیت در عبادت داریم، یک مقبولیت در عبادت داریم. مشغولیت عبادت این است که ما هستیم دور همین ذکر میگیم، مثلا نماز بخونیم، روزه میگیریم، بدونیم که قلب ما توجه داشته باشه. به چی؟ قلب ما توجه به خدا نداره. امام باقر علیه السلام یک بیان خیلی عالی داره. ان العبد لا يرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها. بندگان یک دوم نمازشون یا یک سوم نمازشون یا یک چهارم نمازشون یا یک پنجم نمازشون بعد ادامه میدن، یعنی سه نقطه دارد حضرت. مثلا یک صدم نمازش بالا میره، یک مثلا فرض کن چندم نمازش بالا میره، یک دهم نمازش بالا میره. چرا؟ همین داره دیگه نماز کامل داره میخونه، ولی این نماز کامل یک دهمشو میپذیرن، نه جزئشو نمیپذیرن. چرا؟ فما یرفع الا ما اقبل علیه منها بقلبه. اون میزان رو از عمل میپذیره که با قلبت همراه باشه. حالا اگر یه نمازی خوندی که اصلا قلبت همراهش نبود، یعنی اصلا نماز مقبول به جا، بلکه نماز مشغول بودی، به نماز مشغول بودی، یه شغلیه، چیکار میکنی؟ بیل میزنم. چیکار میکنی؟ پول میشبرم. چیکار میکنی؟ نماز بخونم. بیل زدن شغل، پول شمردنم شغل دیگه، بانک دیگه، پول میشبره مثلا، سرنج جا به جا میکنم، صندلی جا به جا میکنم، نماز بخونم، مشغولیته. این نماز ما رو به جایی نمیرسونه. چرا؟ چون با قلب همراه نیست. گاهی مرتبی که خلاف شر میشه، دروغ من بحث دروغ رو داشتم، خیلی بحث عالیه، خیلی عالیه، خیلی زوایایی رو از دروغ مطرح کردم که گاهی به خدا دروغ میگیم. نه که به خدا دروغ میبندیم، با اون که خیلی پر رویم. یه موقع است من به شما دروغ میگم، یه موقع است یه عده به مملکت دروغ میگن، یه عده مثلا سطح دروغ با هم متفاوته دیگه. مسئول دروغ میگه، دروغ به مملکت میگه، منم به شما دروغ میگم مثلا. یا مثلا نیومدم به خاطر که مریض بودم مثلا، حالا مریضم نبودم، حال نداشتم بیام، ولش کن، حالا بگیم مریض بودم، من یه جبه برام میگم، اینا یه دروغه. اما به خدا دروغ میبندیم، به خدا دروغ میبندیم، بدترین سطح دروغه به خدا دروغ بستن. میگیم خدا فرزند داره و قالت از عزیر ابن الله، گفتن عزیر پسر خداست، این دروغ بستن به خداست. یا از بدتر از اینه به خدا دروغ میگیم، میگیم این یا که نه عبدو یا که نسته، اینجا آدم دروغ گفت، تو خدا رو میمرسی، فقط هم خدا، این دروغ گفتن به خداست. ما غالبا از تازه نماز مقبول که نمیخونیم، عبادت مقبول که انجام نمیدیم، مشغول به عبادت هستیم، تازه تو اون مشغولیتمون دروغ هم میگیم، خلاف شر. بعد میگیم آقا چرا این نماز ما رو جلو نمیبره، کجا ببره؟ میگیم متروه برادر، آره مترو هر کی سوارش چه بیره جلو، چه گبر باشه چه مسلمان باشه، ولی نماز هر کسی نمیره جلو، مگر اینکه بر اساس چی انجام شده باشه؟ عبادت. عبادت اعتقاد میخواد همراه باشه آقا تویی. لازم نیست که کسی به اینجا رسید مثلا فرض کنید خیلی غلیظش کنه، یک دو رکعت نماز اینجوری بخونه تموم کنه کارش حل. امام صادق میگه، من نمیگم تو تمام عمر روی دو رکعت اینجوری نماز برای خدا بخونه، دو رکعت یه نماز صبح اینجوری نداری خیلی بده. الهی بمیرم برای خدا که حقش ادا نمیشه. مشغولیم. حالا اقسام عبادت رو بخوام بگیم و اینها، اینا دیگه بحثای بعدیست. پس توحید در عبادت معلوم شد، اظهار خضوع خشوع تذلل همراه با یک اعتقاد، و اون اعتقاد به این است که الوهیت شخصی که اوصاف خدایی داشته باشد، اوصاف خدایی داشته باشد، اون اعتقاده باید چجوری باشد؟ اون اعتقاده باید با یک توجه قلبی باشه، با یک توجه قلبی باشه، توأم با فقر خود آدم باشه، به سوی غنی محض باشه. اوصاف خدایی ایناست دیگه. توحید در رزاقیت داشته باشه، توحید در عبودی الوهیت داشته باشه، ربوبیت داشته باشه. اینا رو که با هم جمع کنه میشه چی آقا؟ میشه یک عبادت. دو رکعت نماز اینجوری بارو میبنده. تمام، همه یه حرف همین است. به اینجا برسیم، صلات مقبوله و نه صلات مشغوله. ما صلات مشغول داریم. انشاءالله که خداوند به حق امیر و مؤمنین به همه ما کمک بکنه که بتوانیم که یک صلات مقبول داشته باشیم. احمد.